بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اصل هشت و دیگر از اون اصول این که به موازین قویم برهان و عرفان معازد به صریح آیات قرآن و روایات اهل بیت عصمت که تفسیر انفسی قرآن کریمند، عالم آخرت عالم ماورای طبیعت است، لاجرم عاری و منزه از ماده طبیعی و عوارض و احکام آن است. لذا نظام عالم آخرت کاملترین نظام امکانی است و خواستهای نفوس قدسیه به اراده و مشیت اونها به اذن الله حاصل می شوند، نه به تدریج و تعاقب زمانی مانند این عالم طبیعت. همینطوری که از عنوان بحث ها در این فصل معلومم بود، اسم این اصول را اصول ایقانی گذاشتند. اصول یقینی است، قطعیه، خلاف بر نمی داره و همه روی ضوابط شریف برهان، عرفان، قرآن پیاده می شود. منتها باید انشاءالله در این ابواب سگانه برهان و عرفان و قرآن انسان قواسی بفرماید، زحمت بکشه، یه چند تا فقط کتاب خوندن نباشه که کتاب خوندن علت مؤده است برای حصول کمال، نه علت تامه برای حصول کمال باشه. اون حقیقت علم را باید حقیقت ماورا و طبیعت خالق انسان به انسان عطا بفرماید. و علم آدم الانسان آدم الاسماء کلها. ولذا اگر استیحاشی پیش میاد در بعضی از این اصول برای بعضی از آقایان و بخواهند فرمایشاتی بفرمایند که فرمایشات خیلی با مزاق این بزرگ بارون نخوره، اینها باید مقداری تلطیف سر بشه، زحمت کشیده بشه، عالم به این معارف خودشم در مقام عمل این حرفا را حقایق را بچشد، اون وقت بخواهد که ادراک بفرماید این بزرگان چه می فرماید. الان در این اصل بسیار شریف به نحوه ساختار عالم آخرت اشاره میشه که عالم آخرت هم جزو نظام امکانی است، از موجوداتی هست که این موجود هم شبیه دیگر موجودات نظام هستی از موجودات امکانی است، واجب الوجود به ذات نیست بلکه ممکن الوجوده، منتها نحوه نظام و چینش او طوری است که در او حالت تدریج، حالت تعاقب، به عبارت فلسفی حالت انتظاریه در اونجا نیست. اما نشأه طبیعت نشأه انتظار، نشأه ماده است، نشأه ای هست که باید اشیا از قوه به فعلیت به نحو تدریج برایشون کمالات بالفعل حادث بشه و حاصل بشه و بلزا اینجا دار داره تدریج است. حالا اگر حرف از جذبهی پیش میاد که جذبه در شخص میبینید کمالاتی رو ایجاد میکنه که کمالات دفعی برای او حاصل میشه، بازم در حالت جذبه نمیشه که برای شخص اون لحظه اون حال اون رو به عنوان عالم ماده بگیریم. اون حالت جذبه هم خودش یک نحوه عالم آخرت، عالم ماورای طبیعت. از اینجا اجازه بفرمایید که مقداری به تناسب این اصل روی عنوان طبیعت و ماورای طبیعت عرایزی تقدیم بداریم که با فرمایشاتی که الان همین چند سطری که خوندیم با هم دیگر هماهنگ بفرمایید، انشاءالله خیلی از ظواهر آیات روایات اینها خودش رو نشون بده که در صفحه بند بعد هم چند تا مطلب از روایت و از عرفان نقل میشه که همینطور که در ابتدا فرمودن برهان و عرفان بر این اصل هشتم با هم دیگر اتفاق دارن، چون که این دو با قرآن و روایات هم با هم دیگر متفقن. درس امروز صرح العیون ما هم با این عرضی که دارم تقدیم می دارم با هم دیگر هماهنگ بودن. عنوان طبیعت، خیلی میشنویم اسم این عالم رو، میفرمایند عالم طبیعت. کدوم عالم؟ همین عالمی که الان در اون زندگی میکنیم، کره زمین داریم، دور در دور کره زمین آب داریم، دور در دور اینها هوا داریم و باز محیط بر اینها اتر، اثیر، آتش داریم و محیط بر اینها افلاک هفت گانه سیار داریم و بالاتر از همه اینها هم باز فلک هشتم ستاره های ثوابت داریم که حالا در نتیجه حالا یا این عالم به انتهای ستاره ثوابت تمام بشه که بگیم ستاره های ثوابت بالاخره منتهی میشن به یک نقطه‌ای که به اتمام میرسن و بعد از اون دیگه عالمی وجود نداره که مجموعه عالم را، جسم کل را یک کسی از راه دور بخواهد در افق اعلا نگاه بفرماید، او را به صورت یک جسم تام کروی شکل کلی ببینی که در درون این جسم بر اساس چینش از اون ور وقتی به عالم نگاه میکنه ستاره های ثوابت چیده شدن و تو درون ستاره های ثوابت پایین تر از اونها درون تر ستاره های سیار باشن و باز تو درون اون لایه ها زمین و کره آب و کره هوا و اینها اون توی تو باشن و مجموع نظام هستی بشه به صورت یک جسم کلی که حالا اگر اون چرا که مشاء طی کرده که این جسم کل رو فلک نهم معدل و نهار او رو احاطش کرده اون بشه جسم کل، یا اینکه نه بگیم که عالم به هیچ وجه به اتمام نمیرسه همینش طبیعت. ما اینجا چون در زمین هستیم و سر به سوی آسمان میکنیم میتونیم با چشم مسلح و غیر مسلح تا یه حدی اشیایی رو ببینیم که در محیط ما هستن و ما چون انسانیم و انسان در قرآن و روایات اشرف مخلوقات به اسلام معرفی شده، به احترام جناب انسان این زمین رو هم مرکز قرار دادیم، وگرنه عالم تمام به شو نیست و هر چه بخواهید فا فرض قضیه یه وسیلهی بسازید که وسیله شما ساعتی، دقیقهی، ثانیهی، میلیاردها کیلومتر هم بتونه راه بره، مثل بعضی از امواج در آسمونها که در هر یک ثانیه میتونن میلیاردها کیلومتر راه برن. اگر فرض یه همچین امواجی رو ما به عنوان یه براقی، یه وسیلهی قرار بدیم، با او بخواهیم در عالم گشت و گذار کنیم که اصلا دیگه حرف از یک روز و ده روز و صد سال و هزار سال نباشه، همینجور تو عالم بگردیم که تموم نمیشه. هر طرف برویم از دور در دور کره زمین، هر طرف خارج بشویم، به هر جا برویم به انتها نرسیم اصلا. عالم بشه غیر متناهی، عالم میشه بی انتها. حالا یا اینجوریه یا نه، مثل اون اولیه که عالم یه جسم کلی داره و در درون این جسم کل، مثل این که چطوری حقه دانه پیازی رو میگیری، هی لایه لایه او رو میکنی، کوچیک میشه کوچیک میشه تا میره اون توی لایه، یه مثلا تخم مرکزی، یک نقطه مرکزی داره، بگیم عالم هم به اندازه یک دونه پیازه، منطقه این پیاز کوچیک هست به یک حجم کم، اون پیاز عالم از هفت هشت لایه یا نه تا لایه تشکیل میشه، اون خیلی بزرگه مثلا، اما محدوده به حدیه. حالا عالم چه محدود باشه که در فلسفه اسمش است تناهی ابعاد، یا اینکه نه محدود نباشه و ادله تناهی ابعاد رو باطل کنیم و نتیجه بگیریم که نه خیر، عالم حد نداره، همینی که الان ظاهر میبینی، بله آفتابش محدوده، کره ماش محدوده، کره زمینش محدوده، این قطره آب محدوده، این فلز محدوده، من و شما جسممون محدوده، ستاره ها تک تک حساب بکنی محدودن و این دریا محدوده، اون ابر محدوده، این اندازه تک تک رو به نحو جزئی شخصی بگیریم همه محدودن، همه خلقن، اما بخواهیم مجموعه عالم رو در یک مداری مثلا در یک محیطی فرض کنیم که به اینجا به اتمام برسه و دیگه بالاتر از اون نه هوا باشه، نه آب باشه، نه چیزی باشه، نه رنگ باشه، نه نور باشه، نه خلع باشه، نه ملع باشه، دیگه اینجوری نمیشه. اینطوری هر چه بخواهی در این نظام هستی دور بزنی اتمام پیدا نمی کنی. حالا که در این صورت دوم می فرمایید بعد غیر متناهیه و اون ادلهی که در فلسفه برهان اقامه کردن 8-9 تا دلیل که ابعاد تناهی داره، در نتیجه عالم یک بعدی است که این بعدش متناهیه، اون تا چون عالم به صورت مدور هست دیگه از هر جهت از مرکز عالم که زمین باشه باید بشه بعد استخراج بفرمایید به محیط این کره جسم کل. اون ادله رو آقایون باطل فرمودن، هست آقاین را در 1001.8 دلیل را ابطال فرمود و در نتیجه اونجا نتیجه گرفتن که عالم غیر متناهی است و ابعاد تناهی نداره، ولی بعد این شیء به خصوصه که الان این فلز باشه، این بعدش محدوده، این هم محدوده، این هوا محدوده، این فرش محدوده، این زمین محدوده، تک تک را به جز حساب بکنیم محدود هستن، اما بخواهیم مجموعه عالم بیکران را محدود به حد بگیریم هیچ برهانی نمیتونین را اثبات بفرماید. و آقایانم که 8-9 تا برهان اقامه فرمودن بر اینکه بعد متناهیه همه ابطال شده در درسای جلد 4 منظومه که در خدمت عزیزان بودیم، اونجا تک تک این 8-9 برهان را، برهان سلمی، برهان لاملفی، برهان چه، اینها همه رو مطرح کردیم و همه را به فرمایشات آقا ابطال فرمودن و در نتیجه گرفتن بعد غیر متناهیه، تناهی ابعاد براهینش جواب نمیده. خب حالا چه اون نظر چه این نظر، خلاصه الان اسم این مجموعه را حالا یا محدود یا غیر محدود اسم این رو گذاشتیم عالم طبیعت. طبیعت یعنی چه؟ بعضی جان عرض کردم گفتیم که سر این لفظ طبیعت برمیگرده به یک نکته‌ای که مقام جمعی داره نه مقام فرقی. عالم بودن این نشأه که آفتاب، زمین، آب، خاک، هوا، دریاها، اینها مجموعاً، این همه مرکبات، اینها رو مجموعاً بگیم اینها عالم طبیعت هستن، این برمیگرده به یک لطیفه‌ای که میفرمایید به این دلیل اسم این عالم را طبیعت میگذارن، برای اینکه طبیعت یعنی اون حقیقتی که جامع بین متضاد هاست، اون حقیقتی که جمع بین متضاد ها میکنن، اون حقیقت رو میگوییم طبیعت. که الان در همین جایی که با هم زندگی میکنیم میبینیم این همه اشیاء در این نشأه با هم دیگر متضادن، آب و آتش متضادن، خاک و هوا متضادن، هر چهار تا با یک دیگر تضاد دارن، اما ضمن این که متضاد هستن باز هم میبینیم که همه اینها یک جامعی دارن، جامعشون طوری این متضادها را با هم دیگر التیام داده، اینا رو با هم ممزوج کرده، از امتزاج اونها یک مزاجی ایجاد کرده که این مزاج مقدمه شده برای صورت نوعیه مثلا این درخت، اون حیوان، این انسان و این همه مرکباتی که در اینجا مشاهده می فرمایید، طوری که الان مرکب بدن ما در این حالی که آب داره ضد آب خاک هم داره، ضد آب هوا رو هم داره، ضد آب آتش رو هم داره. یه جوری هم هست که اگر به این مرکب بخواهد هر چهار نوع غذای آب، هوا، آتش، خاک نرسه، این میبینید از بین میره. آب نخوریم هیچی، کم کم میبینید بدن حالا یک روز، ده روز، بیست روز، یک سال، یک ماه، از کلن آب نخوریم، هر چیزی که توش آبه نخوریم، میبینید بدن داره از بین میره. هوا استنشاق نکنید یک دقیقه، دو دقیقه، پنج دقیقه، هیچی، بدن مرده. بدن بخواد حرارت نداشته باشه به اعتدال 37 درجه کم باشه، مزاج بدن به هم میخوره. بیش از این مقدار بشه مزاج بدن به هم میخوره. چرا؟ میگیم اینجا عالم، عالم طبیعته. طبیعت یعنی چی؟ یعنی عالمی هست که یک حقیقتی جمع بین ازداد میکنه، که اگر این ازداد جامع نداشته باشن، هر کدام از این یک زدعا آثار وجودی دیگری را محو میکنه. پس الان بدن ما در این حالی که جمع ازداد فرموده، اما در این حال ازداد با هم دیگر طوری التیام پیدا کردن، در این حالی که با هم زد هم هستن، اما در این حال تشکیل یه حقیقتی به نام بدن معتدل المزاج رو هم دادن. به این جنبه اسم این عالم را میگوین عالم طبیعت. و چون در این عالم طبیعت باید بین ازداد التیام پیدا بشه، ولذا لازمه اینجا این است که باید حتما توش تدریج باشه. یک دفعه نمیشه که الان آب و خاک و هوا رو بیاری یک جا جمع کنی بگی میخوایم یه درخت تشکیل بدیم، نمیشه. الان بیاییم یک دفعه در درون یک کوزه آبم بریزیم و هوارم بریزیم و یک کمی نور آفتابم بهش بزنیم، هوای محیط هم که از بگیم خب این در جایی درخت بشه، نمیشه. چرا؟ و اینکه درست الان آب و خاک رو اینجا با هم جمع کردی، یه گل درست کردی، هوای محیط هم با او هست، آتش و نور و آفتاب هم که داره بهش میتابه، اما این هسته خرما تا بخواهد که از این آب، از این خاک، از این هوا و از این آتش حرارت خورشید اجزایی رو بگیره و این اجزا رو با هم دیگر ممزوج کنه و از امتزاج اونها مزاجی حاصل بشه و از نحو مزاج او صورت نباتیه درخت خرما پیدا بشه، این دفعت هم به یک دقیقه، به یک ثانیه، به یک روز نمیشه. این باید زمان برداره تا او به نحو طبیعی یواش یواش بین این متضادها التیام حاصل بفرماید، طوری که اینا با هم الفت پیدا کنن تا بشه یک درخت خرمای تشکیل بدی. اونجا نطفه هم همینجور، نطفه هم به درجا آب و خاک و اینا که نطفه نمیشه که، این باید یواش یواش درخت بشه، چندین سال طول بکشه، یا یه مدتی طول بکشه سبزی بشه، یه مدتی طول بکشه مثلا آرد بشه، گندم بشه، اونم باز مدتی طول بکشه بیا تا نون بشه، بعد از اینجا شخص هم بخوره او را، این باید بره در معده، باید بره در کبد، باید چهار جور هضم داشته باشه، بعد از هضم ها به اتمام رسیده حالا یه مقداری قطرش به صورت نطفه در بیاد، هنوز کو تا اینم بخواهد که بچه بشه چقدر طول میکشه، باید مثلا زن و مرد و چه و بعد او در قرارگاه مکین خودش قرار بگیره و 8-9 ماه هم ازش بگذره، تازه یک کودکی دنیا بیاد، بگیم بدن انسان تشکیل شده. چرا این همه طول میکشه؟ برای اینکه عالم عالم ازداده، این عالمی است که تمام اجزای این عالم با همدیگر ناسازگارن، تا اون دست طبیعت، اون حقیقت جامع که میخواد این ازداد رو با همدیگر جمع کنن و از جمع این ازداد یک مرکبی رو از التیام و صورت و از التیام و الفت اینها به دست بیاره طول میکشه. این زمان برمیداره، این مکان برمیداره، این وقت میگیره، ولذا این دار میشه دار طبیعت، عالم طبیعت، یعنی عالمی است که همین جور دم به دم باید ازداد با هم ممزوج بشن تا بخواهد از اون موالید سلاس کانی ها و نباتات و حیوانات تکون پیدا بکنه. برای همینه که الان بشر اینقدر داره تحقیقات میکنه آیا در کرات دیگر غیر از کره زمین آیا حیات هست یا نه، یا نه اونا یه کره جمادی هستن، فقط جمادن، از خودشون نمیتونن نباتی رو درست کنن، نمیتونن حیوانی رو بپرورانن، نمیتونن انسانی رو تشکیل بدهن. بله، نور اونها از اونجا باید به یک نحوی به زمین برسه، زمین رو خداوند طوری قرار داده که اینجا محل التیام شده بین این همه متضادها، ولذا این مجموعه بیکران یا باکران، حالا یا با ساحل محدود یا بی ساحل است غیر محدود، این مجموعه همه باید و اثر وجودیشون رو برای جناب زمین بدن و اینجا در زمین این همه ازداد مختلف با همدیگر التیام پیدا کنن و از نحو التیام اونها صور مرکباتی مثل کانی ها، معدنی ها، نباتات، حیوانات، انسان ها تشکیل بشن. پس چون که این عالم یک عالمی است که اجزای او با همدیگر سر ناسازگاری دارن بل جز، ولی یک حقیقتی هست که جمع بین این ازداد می‌فرماید، از این لحاظ اسم این عالم گذاشته شده عالم طبیعت، که طبیعت یعنی حقیقتی که جمع بین ازداد می‌کنه و چون که باید جمع بین ازداد بشه و از اجتماع اونها صورت مرکبی حاصل بشه، خود به خود در این نشأه در او تدریج مطرحه تا یه شیئی بخواد از قوه به فعلیت برسه، خروج شیء از قوه به فعلیت بر اساس تدریج و همینطوری که فرمودن تعاقب زمانی است. برای همین اسم این عالم گذاشته شده عالم طبیعت. حالا اگر عالمی داشته باشیم که در اون عالم اجزای اون عالم با همدیگر تضاد نداشته باشند، اجزای عالم با همدیگر متضاد نباشند، طوری باشن که به تعبیری دفعتاً بشود از اون عالم اشیاء تکون پیدا بکنن، این عالم دیگه اسمش عالم طبیعت نیست. چرا؟ چون برای اینکه عالم طبیعت عنوان شد برای اون مرتبه ای از مراتب وجود و عالم که در اون مرتبه ازداد به طور جزئی با همدیگر تنافی دارن، منتها یک حقیقت جامعی هست که این ازداد رو با همدیگر التیام میدهد و از نحوه التیام این ازداد میبینید که مرکبات پیدا میشوند. پس اگر عالمی داشته باشیم که اجزای اون عالم با همدیگر تنافی نداشته باشند، اون عالم دیگه اسمش عالم طبیعت نیست. پس محدوده تعریف عالم طبیعت بنابرای بیانی که برزسوندیم خودشو نشون میده. اونجاییست که توش تضاد بین اجزایش ناسازگاریست، در این حالی که ناسازگاریست بازم در کنار هم با هم ملتئمم هستن، التیام یافتن و این التیامشون بر اساس یک نقطه جامعیست که اون حقیقت جمعه بین این ازداد می کند. ولذا عظمت نشأه طبیعت به این است که جامعه ازداده و از همین ازداد این همه مرکبات رو پدید می آورد. طوری که الان آب بدن ما اگر شدتش بالا بره می بینید غلبه پیدا میکنه بر آتش بدن، بر خاک بدن، بر امور دیگر. ما این بدن رو بخواییم شبان روز ببریم در درون آب ورود داشته باشیم زندگی کنیم، کم کم میبینید که بدن میپوسه، اون آثار دیگر بدن رو محو میکنه، اثر اون سه تا عنصر دیگر محو میشه. چه اینکه اگه بخوایم این بدن رو به سوی آتش ببریم، بله به اندازه ای که سردشه باید گرم بشه که گرمای بدن به حد اعتدال مزاجی برسد که با دیگر اعضای بدن هماهنگ باشه، این مقدار نیاز به حرارت داریم. اما وقتی رفتیم کنار یه بخاری نشستیم، مقابل نور آفتاب نشستیم، به اندازه ضرورت نور گرفتیم، حرارت گرفتیم، دیگه بلند میشیم. چیه؟ میگه بیش از حد گرمم شده، تپش قلبم بالا رفته، داره تب میگیرم، شدت حرارت داره زیاد میشه. اگه حرارت بخواد به 40, 41, 42 برسه، این حرارت از شدت میزنه تمام آب بدن به جای اینکه آب باشن رو میسوزونه، تبدیل به چرک میکنه. پس میبینید الان پس میگیم این بدن بدن است، زیر سر این است که بدن طبیعتی داره و این طبیعت بین اجزاء چارگانه آب و خاک و هوا و آتش التیام ایجاد کرده و از التیام این که صورت این چار عنصر شکسته شده مزاج حاصل شده و از این مزاج یک مرکب و صورت طبیعی تحقق پیدا کرد به نام بدن انسان. پس اینو میگیم عالم طبیعت. پس حواستون همیشه باشه، فکر نکنید هیچگاه عالم طبیعت بی فراز نشیب نیست. نه، حواستون باشه دارید تو طبیعت زندگی میکنید و طبیعت فراز نشیب داره. چنگ الان میبینید بدن شما طبیعت بی فراز نشیب نیست. اونجوری که آگاهی نداریم دائما این بدن را در نحوه خوردن، در خاک، در خوراک، در تمام امور جوری ارادش کنیم که ادارش کنیم اعتدال تام داشته باشه، به هیچ وجه به هم نخوره. این مربوط به انسان کامله. اون کسی که میتونه بدن را اونچنان او را معتدل المزاج نگه بداره که به هیچ وجه افراط و تفرید در بدن او پیش نیاد، اون انسان کامل هست. تازه اگرم او رو دیگران بگذارن، اینی که امام رضا و امام مجتبی علیه السلام فرمودن ما منا الا مقتولون او مسموم. معنای این روایت اینه، علاوه از این که اخبار به غیب است، آقا داره خبر از شهادت 12 تا امام میده که همه شهید میشن، به یک نکته بسیار اصیل علمی و انسانی و عرفانی هم اشاره میفرماد و آن این است که اگر ما امامان معصوم را، ما انسان کامل را، یک کسی به زور، به جبر، به گرفتاری، به غم و غصه، به چه به شمشیر، به سم، به اینها به ما ضربه وارد نیاورد، ما میمانیم، ما از بین نمیریم. ولذا حضرت بقیت الله تا کی میمونه؟ تا موقعی که از ناحیه بیرون از آقا به آقا گزندی وارد نشه، وگرنه از ناحیه خود آقا بی احتیاطی نمیشه. این ما هستیم که بر اساس ناآگاهی یه وقتی میخوابیم نباید بخوابیم به بدن ضربه میزنیم، یه وقتی نباید بخوریم میخوریم ضربه میزنیم، یه وقتی باید بخوریم نمیخوریم ضربه میزنیم، یه وقتی زیاد میخوریم کم میخوریم اینا رو ضربه میزنیم. نمیتونیم خودمون رو با نظام هستی به نحو اعتدال تام با هم تطابق بدیم. اما انسان کاملی که هیچگاه در کار خودش خلاف، خطا، اشتباه رو نمیاره به اون و صاحب عصمتی است که در خلق و در خلق در هر دو اعتدال تام داره، ولذا او هرگز به بدن خودش ضربه نمیزنه. برای همینی که حضرت بقیت الله چرا مرگ داشته باشن؟ مرگ مال کسی است که بدن او از اعتدال بیفته. وقتی بدن از اعتدال نیفته چرا موت باشه؟ وقتی بدن دائما معتدل باشه چرا باید مریض بشه؟ کی گفته حتما باید بدن مریض بشه؟ مریضی بدن زیر سر عدم اعتدال اوست. اگه بدنهای ما موت پیدا می کند، این زیر سر عدم اعتدال جسم طبیعی ماست. جسم طبیعی از اعتدال در میره، میگی مرده. حالا یک کسی بدن او معتدل تام باشه موت نداره، مریضم نمیشه. اینه. پس بنابراین اینجا مگر اینکه یک کسی اینجوری بخواهد بدن خودش رو معتدل نگه بدارد که تازه دیگران نمیگذارند. از آدم تا خاتم را نگذاشتن که اینها سالم در برن. این خلق الله خلاصه یه جوری خون به دلشون کردن و یا سمشون دادن یا کشتن یا دنبال کردن یا ضربه زدن. بالاخره اگه بدن حضرت یحیی رو با اره نبرن، این بدن چرا باید موت داشته باشه؟ بدن حضرت سلیمان چرا باید موت داشته باشه اصلا؟ بدن انسان کامل اصلا موت نداره. بدن انسان کامل مریض نباید بشه اگه خودشون دست خودشون باشه. اما چه کنن که دائما هدایت اجتماع در دست اونهاست، مجبورن برای مردم دلسوزی کنن. خلق الله هم برای دلسوز خودشون تنها هدیه‌ای که دارن اینه که به اینها بدن ضررهای جسمی بزنن دیگه، چون ضرر جان که نمیتونن بزنن، خدمت جان هم که به اینها نمیتونن بکنن، چون چیزی نداریم به اونها بدیم. پس نه اونقدر عرضه داریم به اینها خدمت روحی کنیم، نه عرضه داریم به اینها خدمت جسمی کنیم. تنها عرضه ای که ما داریم اینه که جسمشون ضربه بزنیم دیگه، به غیر از این چی داریم نسبت به صاحبان عصمت؟ برای همینی که امام فرمود ما منا الا مقتولون او مسموم، یعنی اگه ما رو دست نزنن، کاری به ما نداشته باشن هیچ کس، ما هرگز نه میمیریم نه مریض میشیم. اما هیچی که میبینید ما از این نشه میریم، یا بالاخره با سم ما رو میکشن یا با شمشیر ما رو میکشن، که 12 تا امام همه گرفتار همین قضیه بود. البته اینم یک خبر غیبی هم هست که بله، حالا یک انسان کامل 12 گانه رو بدون به غیر از شمشیر و به غیر از سم با چیز دیگر نکشتن. بله میشه به غیر از سم، به غیر از شمشیر، با چیزهای دیگر هم کشت. اما امام فرمود ما همه من رو یا به سم مسموم میکنن یا به زهر، به زهر مسموم میکنن یا با شمشیر مقتول میکنن. اما نکته اصلیش زیر سر اون طبیعیات. پس اینجا که عالم طبیعت هست، حواستون باشه، یا باید خودتون یه انسان کاملی باشید که که اعتدال مزاجتون را با علم و آگاهی تام دائما حفظ کنید که هیچگاه از ناحیه خودتون بی احتیاطی نکنید بدن را از بین ببرید. یک، یا با دیگران هم نسبت به شما تعدی نکنن که بدن را از بین ببرن. دو، به غیر از این دو مورد که دیگه هیچ کدوم را نشه تمکین کرد، نه بلدیم خودمون را اداره کنیم. یه غذا میخوریم بعد میگیم شکم درد اومد، چیه؟ نباید میخوردیم مثلا. بله، یا اینم که نمیتونیم، از اون برم که بخوایم بگیم بله توی اجتماعی باشیم که هیچ کس کاری به ما هم نداشته باشه و سر آسوده، اینم که نمیشه. در نتیجه عالم هم که دار داره، تزاهم هم هست، ولذا دائما اینجا محل حوادثه. هیچ کس اینجا سر آسوده نداره. مطلق آدمی پیدا کنید اینجا سر آسوده داشته باشه، سر آسوده پیدا بکن نیست. پس دائما اینجا محل حوادث فراز نشیم. این پنبه رو از گوش خودمون بگیریم که بخواد همیشه زندگی ما در یک محیط مثلا مالی خوب و اخلاقیات خوب و زن و فرزندهای خوب و دودمان خوب و دوستان خوب و همچین قشنگ خوشگذرانی بگذره، اینجوری نیست. این پنبه رو از گوش خودمون بگیریم، بدونیم هر روز حوادث داریم، هر شب حوادث داریم، هر هفته احتمال حادثه هاست، هر ماه احتمال حادثه هاست. فقیر غنی میشه، غنی هست فقیر میشه، سالم مریض میشه، خوشحال گریه میکنه، گریه میکنه خوشحال میشه، هست. این فراز نشیب هست. چرا؟ چون دار داره طبیعته. طبیعت یعنی حقیقت نقطه جامعه ازداد. پس فراموش نشه که دائما اینجا ازداد مطرحه. ازدادم یعنی فرازنشیب، گهی این گهی اون، گهی بر تارم اعلی نشینیم گهی تا پشت پای خود نبینیم. اینا هست. باید خودش انسان آماده کنه که این عالم اینجوریه و خصوصیت این عالم اینه، زیباییش هم در اینه. طوری خداوند مراحل انسان سازی رو در ابتدا طوری قرار داد که انسان همینجا ساخته بشه، همین جایی که محل ازداد هست و جمع ازداده. در این حالی که خودسازی در اینجا خیلی مشکل است، اما بهترین جای خودسازی هم همینجاست دیگه. از اینجا بهتر جای خودسازی پیدا بکنم نیستید. اینم اصل دوم. پس یکی این که حواستون باشه اینجا هیچ که آروم بگیر نیستید، همینجور دائما در تلاطمی. دومش این که بدونید بهتر از اینجایی که الان هستیم، با این بدن عنصری و با این نشأه طبیعت و با همینی که الان هست، بهتر از اینجا برای خودسازی هم باز پیدا بکن نیستید. بهترین جای آدم شدن همین رحم هست. برای همین است که اسم این عالم را گذاشتن عالم کارخانه انسانسازی. اینجا رحم، رحم انسان سازیه. درسته بعد از این ای کسی پاک باشه انسان ساخته میشه، اما اون آدمی که اینجا ساخته میشه یه حساب دیگری داره. برای همینه که تمام انبیا، انسانهای کامل، همه همینجا ساخته شدند و کامل شدند و رفتند. همه همه اسم اونها رو گذاشتیم انسان کامل، یعنی همشون همینجا به کمال رسیدن، به فعلیت رسیدن، با همه این سختی ها، با همه این گرفتاری هایی که اینجا داره. دیگه انبیا اون همه سختی کشیدن تا اینجا بالفعل شدن و از این نشأه سفر فرمودن. اینجا را برای همین است که میگن کارخانه آدمسازی، نشأه طبیعت، با همه سختی هاش، با همه تضاد ها، با همه فرازنشیب ها، با همه دشمنی ها، با همه چه. به خصوص اگر بخواهی اهل توحید بشی، اهل ولایت بشی، اهل حقیقت بشی، که نه اینکه اون نقطه جامع هستی، نقطه جامع بخواهد متضادها رو نگه داشته باشه، خیلی سخته. برای همینی که تمام انسانهای کاملی که از حضرت آدم گرفته تا خاتم الاولیای علی الاطلاق بقیت الله، اینا همه در سختی همینجور و خوبی این عالم هم اینه که تو درون همین سختی آدم خوب ساخته میشه. یک کوره گدازنده سوزنده سازنده است، هم میسوزونه هم میسازه، نقره داغ میکنه آدم رو، دل به خون میشه از دشمنی ها، از بدی ها، از چه از نامردی ها، از خوبی ها، از بی احترامی ها، بی ادبی ها هست. این دار اینجا باید خوب ساخته بشه. ولذا اونایی که خودشون رو خیلی خیلی خوب ساختن که دیگه بهتر از این ساخته شدن دیگه فرض نداره، مثل خاتم انبیا اولین شخص نظام هستی، امام امیرالمؤمنین دومین شخص نظام هستی، که به بهترین وجه ساخته شدن که فرمود لو کشف القتال لم ازدد تو یقینا، پرده بر کنار بره، اینی که هستیم هستیم دیگه، بر ما ازدیاد پیدا نمی کنه. پرده بر کنار بگه یه چیزای تازه برای ما حاصل شده، علم جدیدی، کسب جدیدی، خیلی چیزها رو نمیدونستیم، الان در نخیدم از دست و یقینا، همینجا خودمون رو قشنگ مالا مال پر ساختیم، آدم شدیم. اونایی که به تمامه آدم شدن همینجا آدم شدن دیگه. خاتم انبیا از این نشأه اون روزی که 63 ساله بود رخت بر نبست که بگوید من میروم، که اینجا هنوز خودمون رو نساختیم بریم اونور عالم بهتر بسازیم. نه خیر آقا، فرمود اوتی تو جوام الکلم و خواتیم، تمام جوام جمع جامع، کلم جمع کلمه، تمام مقام جمعی کلمات همه به من داده شد. کجا؟ همینجا. از کی شروع کردی اینا رو گرفتی؟ از همون روزی که نطفه پدر مادرمون نطفه رو تکون دادن و بچه در رحم بودیم، از همینجا سیر سعودی ما شروع شد و همینجا در طی 63 سال با تمام زحمتی که ما اوزی نبیون به مثل ما اوزی تو، که دیگه با هیچ کس رو در وایسی و مداهنه و مبالغه و اینا هم نداره، فرمود که هیچ پیغمبری هم به مثل من اذیت هم نشده. تو درون همین اذیت ها و سختی ها و دشمنی ها و کشمکش ها و گرفتاری ها خاتم الانبیاء علی اطلاق عالم شد، مقام استعصاری ختمیت رو به دست آورد، از این نشأه سفر فرمود به عوالم دیگر، که دیگه از اینجا به عوالم دیگر میرفت، خودش رو از باب این که بلقوهی که هنوز ناقصه باید به کمال برسه به صورت بلقوه از اینجا نبرده، بلکه بلقوهی بود که در اینجا به فعلیت تام رسید و با فعلیت تام از اینجا مسافرت فرمود. این دار طبیعت آقا یه همچه مشعه هم هست، هیچ از سختی ها، از فراز نشیب، از روزگار، از اقبال ادبار، از افتادنها، از برخواستنها، از دشمنیها، از کشمکشها، اینها هیچ نگران نباشید، اینا همه برای آدم سازیه. ما اون اوزی نبیان به مثل ما اوزی تو. تازه اونایی هم که میخوان خوب خودشون رو بسازن همه رو میبینیم بالاتفاق کسانی هستن که در موت و در موت اسود شرکت کردن، اون موت ارادی که 4 قسم داره، موت ابیض، موت اخضر، موت احمر، موت اسود، اینها نه تنها موت ابیض داشتن، روزه می گرفتن، موت اخضر داشتن، لباس مندرس می پوشیدن، موت احمر داشتن، بلکه بالاتر موت اسود پیدا کردن، در این سختترین شرایط آدم شدن. پس یک کسی بگه آقا بله نمیشد و پول نداشتیم و نمیگذاشتن و زن من قبول نمیکرد و بچه های من همه این منور میکردن و نمیدونم پدر من مخالف بود و کیو اینها باعث شدن من خودم رو نساختم، باید بهش گفت وای به حالت، همین ها باید آدم رو بسازه، تو اینا رو داشتی و ساخته نشدی، عیب شد دیگه. اونایی که اینها رو ندارن قصه میخورن که چرا یه سختی پیش نمیاد، چرا یک کتلی پیش نمیاد، چرا یه گرفتاری رخ نمیده. کی الان در بین 14 معصوم کدوم یکی از این 14 معصوم از پیغمبر بیشتر مشکلات درونی زنها داشتن؟ از همه آقا بیشتر داشته. دختر ابوبکر، دختر ابو سفیان، دختر عمر، دعواهای خانوادگی داخلی، نگاه بفرمایید روایات را، سوره مبارکه تحریم برای چی نازل شده؟ ببینید گاهی اسرار سری یک مرد را زن ببره بیرون فاش کنه. پیغمبر اگه بره تو میدان جنگ 100 بار دندان او رو سنگ بزنم بشکنم براش بهتره که تا یک مطلب سری درون خانه او بره بیرون دست مردم بیفته. و این کارا رو هم میکردن. و باشه، تو موحد باش، تو در مقام توحیدی خودت قدم بردار. دو بدون دار داره از داده، اما همین از داد رو با هم جد. و در این حال هم میگو بله امت من پسر من رو میکشن، امت تو هم هستن پسر تو رو هم میکشن. بله یزید از امت توه، بله معاویه هم از امت توه، بله اون ستاره قاسب از امت تو هستن، بله علی هم از امت توه، بله امت منم هستن. در این حال این جور فرازنشیبم داره. از فرازنشیب عالم طبیعت نگران نباشی، اینا همه آدم سازه. گفت زهر بازیچه رمزی میتوان یافت. زهر بازیچه، میبینی یه وقتی یه زدی اونچنان پوز زد دیگر رو به زمین میکوبه که اگر میخواست غرور او رو این زد نشکنه، خودش هیچ گاه نمیتونست غرور خودش رو بشکنه. چه خوب شد او شکسته. اصلا این نشأه اینه. پس ببینید هیچگاه این نشأه رو سرزنش نکنی، چون اگه یک نشأه بود که جای سرزنش کردنش بود، باید هیچ آدم خوبی اینجا ساخته نمیشد. همون از اینجا در میرفتن جای دیگر خودشون میساختن. و حال این که هر کسی رو در تاریخ نشون دارید که جزء بهترین های عالمند، و اگر از این نشأه هم بروید در عوالم دیگر ببینید هر کسی که پیدا میشه بهترین اون نشأه هست، بهشون بپرسید آه کجا اینجور ساخته شدی؟ میگه ما همون اونجا خودمون ساختیم. الیوم عملون ولا حساب و غدن حسابون ولا عمل. الان جای ساختنه، اینجا جای ساخته شدن. باشه هر سختی که توش هست باشه. چرا؟ چون طبیعته. چرا؟ طبیعتش میگویم برای اینکه بین ازداد جمع کرد. همین خورده خورده تدریجی یواش یواش داره ساخته میشه. این خیلی جالبه و داره تدریجه. پیغمبرم دفعتن یک روزم بگیم که خاتم الانبیا هم شده، نه همین که میبینی در زندگیشون، نمازش، حجش، روزش، زکاتش، روز به روز. اگه نعوذ بالله یک روز پیغمبر میخواست عمدن نماز زورشو نخونه، نماز نمیدونه حجشو نره، خمسشو نده و اینها، که هیچی که دیگه پیغمبر نمیتونست بشه که. تا 40 سال که اینجوری، 40 هم که به نبوت هم که رسیده، نبوت تشریعی ابلاغی، باز تا سن 63 سالگی تو اون همه فرازنشیب جنگ و گرفتاری های درون و دوستان و غیر دوستان و دشمن و یهودی ها و نصارا و مسلمان ها و خودی ها و تو بین همه هم بود. یه روزم نماز او قضا هم نشد، یه روزم نماز او به هم هم نخورد، یه شب خلوت او هم تعطیل هم نشده. همین دار تدریجه و همینجا بهترین جای آدمسازی هم هست. اسم این عالمی که این جور توش تضاده و این جور متضادها هم با هم جمع میشن و این طور مبدع واحدی داره همه رو اداره میکنه و این جور هم یک جای تضاهمی که بهترین ها هم همینجا ساخته شدن که دیگه مثل ساخته شده های اینجا در هیچ عالمی پیدا بکن نیستی. از این ور قوس نزول بالای مثال بری مثل این خاتم انبیایی که اینجا ساخته شده اونجا نداری. با عالم عقل برید، جبرائیل ها، میکائیل ها، عزرائیل ها، همه رو جمع بفرمایی، اینا همه رو خاتم انبیا میفرما، همه شدن شأنی از شؤون من. در قوس سعودی اونچنان انسان ساخته شد، از اینجا رفت که دیگه در مجموعه نظام هستی بگردی، بالاتر از خاتم انبیا پیدا بکنم نیستی. کجا ساخته شدی؟ همین طبیعت. اسم اینجا رو گذاشتن عالم طبیعت. این عظمت عالم طبیعته. به غیر از که اینجا تدریجی هست، به غیر از اینجا نه تزاهم نیست. اونجایی که تزاهم نباشه، توش تدریج نباشه، بلکه هر یکی از اشیای اون عالم بتونن کار اشیای دیگر رو هم انجام بدن، اون عالم، اسم اون عالم دیگه طبیعت نیست، اونو میگیم ماوراء طبیعت. اصطلاح یعنی عالمی است که از جنبه ساختار وجودیش غیر از این نشئه. حالا اسم اون رو میگذاریم عالم آخرت. عالم آخرت. ولذا در عالم آخرت نباید بگیم بین اشیای عالم آخرت تزاهمه. نه، اشیای عالم آخرت چه تزاهمی با هم دارن؟ پس میگید اونجا آتشه، اونجا آدم رو میسوزونه، یعنی چی؟ اونجا آتشی جداگانه بیرون از جان آدم نداره که. این آتشیست به انشای خود نفس شخصه. اونجا هم اشیا با هم دیگر تزاهم پیدا میکنن، اما نه تزاهم در بیرون جان شخص باشه، تزاهمش در درون جان خود شخصه. وگرنه اگه بخوایم از این نشئه به نشئه آخرت برویم، اونجا اشیایی داشته باشه و اجزای درونی اونجا هم مثل اینجا با هم دیگر تزاهم داشته باشن، پس اسم اون عالم هم میشه عالم طبیعت، که دیگه عالم آخرت نمیشه. عالم آخرت، اجزای عالم آخرت با هم دیگر تنافی ندارن. پس اگر آتش اونجا آدم رو میسوزونه، اینا بس برای چیه؟ اینا زیر سر اینه که شخص این آتش رو خودش بر اساس ملکات از خودش انشاء میکنه، وگرنه خداوند جداگانه به غیر از علم و عمل انسان، به غیر از کرداد انسان در عالم آخرت، همین جوری که اینجا یک آتش آفریده در دل موجودات، در دل درختان، در دل چوبها و برخورد سنگها، یک نوری، یک جرقه، یک حرارتی حادث میشه، یا آفتاب کره آتشین خلق میشه که به عنوان یک آتش باشه، در عالم آخرت هم خدای متعال جداگانه یا آتش بیافرینه که عنصر آتش عالم آخرت شبیه عنصر آتش عالم دنیا باشه، که با آب به طور جزئی با هم نسازن، با خاک نسازه، اثر یک دیگر رو محو میکنن. اینجوری اونجا اجزا آفریده نمیشه، اونجا عالم عالم آخرته، اینجا غیر از اونجاست، اونجا غیر از اینجاست، در این حالی که در طول هم هستن. ولذا اینجا چرا؟ اینجا حق متعال همین جوری که ماه رو آفریده، کره زمین آفریده، آب دریا رو آفریده، آفتاب رو هم آفریده، آتشین که کره زمین جرأت نمی کنه به اون نزدیک بشه. کره ماه بر اساس یک مداری تا یک فاصله خاص میتونه از اون نور بگیره، وگرنه بخواد به اون نزدیک بشه، هر کره‌ای بخواد با او تصادم کند، برخورد اینها موجب زوال اون کرات میشه. اینجا اینجوری ساخته شده. اما عالم آخرت، خدا یه آفتابی مثل این آفتاب طبیعت با تمام خصوصیات اینجوری اونجا بسازه، آتشی مثل آتش اینجا با تمام خصوصیات اونجا بسازه، که این آتش اینجا چطور مادیه، از برخورد دو سنگ، از یک نمیدونم گوگرد، از چه پدید میآید، اونجا هم به تدریج اینجوری پدید بیاید. اینجوری عالم نیست. ولذا عالمی که اجزای اون عالم با همدیگر تضاد نداشته باشند، که نیازمند به التیام و امتزاج و مزاج و اینها باشند، اون عالم اجزاش به صورت دفعی انشاء بشن، نه به صورت تدریج و تعاقب زمانی، اسم اون عالم است ماورای طبیعت. پس اینجا عالم طبیعت، اون عالمی که این خصوصیات رو نداشته باشه میشه ماورای طبیعت، که حالا بحث‌های دیگری که داریم بحث برسونیم. و دیگر از اون اصول این که به موازین قویم برهان و عرفان معازد به آیات به صریح آیات قرآنی، این اصلی هست که این اصل الان یک میزانه که این اصل میزانی هم برهانی است، هم قرآنیه و هم عرفانیه. این اصل چیه؟ اینه که عالم طبیعت این، عالم ماورای طبیعت اون، ساختار و بافت وجودی این دو عالم این طوریه، این یک اصلیه. این اصل را هم برهان قبول داره، هم عرفان قبول داره، هم قرآن قبول داره، هم روایات اهل بیت تبیین فرموده که یکی از اون اصول که به موازین قویم برهان و قرآن عرفان معازد به صریح آیات قرآنی و روایات اهل بیت که تفسیر انفسی قرآن کریم هم. این الان که تفسیره را میتونید به عنوان بیان بگیرید که روایات اهل بیت تفسیر انفسی قرآن کریم هم، چه این که عرفان هم تفسیر انفسی قرآن کریمه، چه این که برهان هم لسان قرآنه. قرآن اگه بخواد حرف خودش را مستدل به اهل سخن برسونه باید در قالب برهان ارائه کنه، چه این که اگر قرآن بخواهد حقایق خودش رو در جان انسان نشون بدهد باید به صورت عرفان در جان تجلی کنه، ولذا تجلیات عرفانی قرآن در جان انسان به کشف و شهود، این میشه تفسیر انفسی قرآن کریم. چه این که حقایق قرآن در جان انسان‌های کامل صاحب عصمت به کشف و شهود مشاهده شده که اونها از اونها روایات آمده که این روایات اهل بیت میشه تفسیر انفسی قرآن کریم. اینا نرفتن تو این مدرسه اون مدرسه دو تا کتاب ادبیات بخونن، یا اگه خودشون عرب زبان بودن بیان فقط عربی قرآن رو حفظ کنند و برای ما بگن، اینه بود، بلکه هر یکی از صاحبان عصمت از پیغمبر و آل پیغمبر کسانی بودند تمام حقایق قرآن در جانشون به کشف و شهود مشاهده شده و خودشون رو بر اساس قرآن ساختن که این ساخته شده های جانشون بر زبان مبارکشون تنزل پیدا کرد. میگیم روایت که این روایت حکایت از چشیده های نفوس انسان های کامل است نسبت به اسرار قرآن کریم. پس روایات هم در حقیقت بیان تفسیر انفسی قرآن کریم هم. چه این که عرفان عارف هم در حقیقت اگه عارف عارف حقیقی عارف بالله باشد امکان ندارد که تفسیر انفسی قرآن کریم نباشه، حالا مگر اینکه یه وقتی عارف نمایی باشه که به اسم عارف داره جام میزنه، چهار تا کلمه عرفانی رو خونده، یه مقداری کتاب عرفان خونده، چهار تا اصطلاحات حفظ کرده، اینه که عارف نمیگن که. عارف حقیقی اون کسی است که حتماً به اسرار قرآن میرسه و قطعاً کسی است صاحب دوستداری و حب و ولایت اهل بیت علیهم السلام است. امکان نداره یک کسی عارف حقیقی باشه و از علی جدا باشه، از اولاد علی جدا باشه، امکان نداره. اگرم داشته باشیم گوش کنار، یا بیچاره ها تقیه‌ای حرف زدن نتونستن بر اساس روزگار ابراز حقیقت کنن، از بس که دشمن غدار بود محبین ولایت رو میکشتن، یا اینکه نخیر نرسیده به عرفان و دایه عرفان داره، وگرنه عارف حقیقی بی ولایت بی قرآن نمیشه، آقا راه نداره اصلا. خب این اصل چی هست که هم برهانیه هم عرفانیه هم قرآنی؟ اصل اینه که عالم آخرت یه همچه عالمیه. اجازه فرمایید فردا. الحمدلله.